بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. ثم ان الزمان يتعلق عندنا بتجدد طبيعه القصبة ثم بالحركه المستديره التي هي اقدم الحركات. قبل از این آقا اون عبارت پولو که آقا فرمودن قرض این که اعراض طبیعی که منبعث از متن جوهر طبیعیان در حقیقت دامنه وجود جوهرند و به تبع حرکت جوهر متحرکند و اسناد حرکت بدونها به ذات است. این کلمه به ذات است رو باز دیشب چشمم افتاده. حرکت اسناد حرکت بدونها یعنی به اعراض دیگه. اگه بدونها رو به جوهر بزنیم اسناد حرکت به جوهر بشه به ذات، اما اسناد حرکت بدونها یعنی به اعراض طبیعی که منبعث از متن جوهرن، دیگه اسناد حرکت به اعراض به ذات نمیشه، باید به تبع باشه. فکر میکنم اینجا حالا ما چون دست خط گشتی در حرکت آقا رو داشتم، اون تا اینجا نیست تهرانی با هنوز کتاب رو نیاوردیم گرفتار شدیم. ولی اینجا احساس میشه که حالا شما نظرتون اینجا به تبع نباید باشه، اسناد حرکت به اعراض طبیعی، چون که اعراض به تبع جوهر هستن، اون وقت اسناد حرکت هم به اعراض میشه اسناد به تبع دیگه، وگرنه اسناد حرکت به جوهر میشه به ذات. حالا ظاهرا اینجا کلمه به ذات بله جاش نباشه، باید به تبع باشه. حالا شاید در حروف چینی مثلا اشتباه پیش اومده، نسخه اصلی رو داشته بودیم. حالا این نظر شریفتون باشه. بعد یه مطلب دیگر که راجع به عبارت جناب مرحوم آخون صدر متعلیینه که ثم ان الزمان یتعلق عندنا به تجدد طبیعت القصوا، که میفرماد زمان در نزد ما که قائل به حرکت جوهری هستیم، زمان مربوط میشه به خود حرکت جوهری که تجدد طبیعت قصوا، چون طبیعت نهایی ولی فوق حرکت فوق فلک الافلاک و اینها خود همون طبیعت متن طبیعت عالم ماده است. پس زمان در مرتبه اول متعلق میشه به خود طبیعت عالم، که اینجا مراد از زمان میشه همون بعد جوهری زمان. اون وقت بعد از اون زمان تعلق پیدا کنه به حرکت مستدیرهی که مربوط به مثلا جرم اقصاست، که جرم اقصا همون فلک و نهار. اون وقت به واسطه این حرکت مستدیره، یعنی زمانی که تو این حرکت استداری فلک الافلاک پیش میاد، حرکت های عینی و وضعی رو و همچنین حرکت کیف و کم رو با او تقدیر میکنه. مثلا میگیم این درخت مثلا 10 سال عمرشه، مراد 10 سال و به حرکت شمسی است که مربوط میشه به فلک الافلاک یا مربوط میشه به دایره منطقه البروج و همینجور عمر فلانی اینقدره، اینقدر ساله. الان میبینید به وسیله حرکت به اصطلاح حرکات جرم اقصا داریم حرکت های کمی و کیفی رو تقدیر میکنیم که مقدار زمان اونجا رو در اینجا به کار میگیریم. حالا میگیم این درخت عمر او از جنبه زمانی 10 سال مثلا 20 ساله، این زمان مال حرکت اولای معدل و نهاره. بعد حالا او را مورد استفاده قرار میدیم در تقدیر حرکات عینی و کیفی و کمی و وضعی و امثال اینا. ولی و اما تجدد و غیره ها که خب حالا در این صورت حرکت جوهری داریم، حرکت استداری هم داریم، حرکت های مقولاتی مثل عین و وضع و کیف و کم هم داریم، ولی حالا اینجا و اما تجدد و غیره ها من المقولات، تجدد غیر این به اصطلاح این حرکات که غیر از این مقولات عین و وضع و کیف و کم و این و باشه و جوهر، غیر این ها از مقولات مثل اضافه، ملک و اونچه که جاری مجرای این دوتاست، حتی اعدام که منظور عدمه، اعدام ملک است نه اعدام صرف، و امکانات که امکان رو راجع به اشیا به کار میبریم مثل امکان ذاتی، امکان مثلا استعدادی، امکان استقبالی، امکان و وقوعی، اینایی که اقسام امکانات داشتیم، اینها فهیه حرکتون بالعرض لا بالذات، که تجدد اینها را از باب حرکت بالعرض میگیره نه بالذات. و فیها تقدم و تأخر فی زمان بالعرض، که در این عبارت جناب مرحوم آخون صدر متعلهین تقریبا دو نحوه اعراض مطرح شد. یکی اعراضی که منبعث از متن جوهرن مثل کم و کیف و وضع و عین، یکی هم اعراضی که منبعث از متن جوهر نیستن مثل ملک و جده و بله اضافه و امثال این ها، که حالا ایشون هر دو بخش را مطرح فرمون. منتها مرحوم جناب و علامه طباطبایی بر این فرمایش مرحوم آخون تعلیقی داره که حالا میخونیم. عبارت صدر المتعلهین ناظر به دو نحوه اعراض است، یکی اون که منبعث از متن جوهر است مثل همو کم و کیف، و دیگر اون که مانند اضافه و ملک و جاری مجرای اون دوست، که اینها البته منبعث از متن جوهر دیگه نیستن، اینا اعراضی هستن که به یک معنا عارضه به اصلاح برشه میشه مثل ملک و جده و اضافه و امثال اینا. ولیکن جناب استاد در تعلیقی بر اون فرموده است، الان حرف داره، حرف جناب آخون اینه که اینها حرکاتشون حرکت بالعرض نه بالذات، حرکاتشون بالعرض. مرحوم آقای طباطبایی دارن که خب حرکت مقولات که به تبع حرکت جوهر است، همون جوری که خود مقولات یعنی خود کم کیف مثلا جد چیز عین متا عین و وضع، اینها از متن ذات جوهر منبعثن و به تبع جوهرن، خب حرکتشون هم به تبع جوهره. چرا فرمودید که حرکتشون بالعرضه؟ فرمایش آقای طباطبایی در تعلیق زیر سر او کلمه بالعرض گفتن مرحوم آخونده، که خب اگه واقعا حرکت مقولات به تبع حرکت جوهره، دیگه پس بفرمایید حرکتشون به تبع است، نفرمایید حرکتشون بالعرضه. چون حرکت بالعرض که فرمودید، شمایی که خودتون میخواید حرکت جوهری رو قائل هستی و متسلب در او هستی، باید حرکات در اعراض رو به تبع حرکت جوهر بگیری نه بالعرض. ولیکن جناب فرام فرموده است عبدو حرکت المقولات به تبع حرکت الجوهر الذی هو موضوعها، شمردن حرکت مقولاتی که به تبع حرکت جوهره، جوهر چیه؟ اونی که موضوع این حرکات این مقولات، شمردن او را من الحرکت بالعرض که در تعبیر شما اومده این رو به عنوان حرکت بلعرض دانستید، این ینافی کون وجودها لموضوعها، این منافات داره با بودن وجود این اعراض برای موضوعشون. چون اگه حرکات اعراض بلعرض باشه نسبت به جوهر، واسه معلوم اینه که پس دیگه این اعراض وجودشون برای موضوعشون نیست. چرا؟ برای اینکه کنه خودشون یک نوع استقلال دارن، بعد حرکتی که میخوان بکنن حرکتشون بلعرض عارض بر موضوع میشه دیگه. پس معلوم میشه که اگه بخوایم بلعرض بگیریم، پس خود اونها هم بلعرض عارض بر موضوع هست. پس به یک تعبیری از این که بخوایم اعراض وجودشون مال موضوعشونه، این فرمایش با حرکت بلعرض بودن در اعراض منافات داره، سازگاری نداره. و خاصتاً بناءً علی ما ذهب الیه من کون وجود الاعراض من مراتب وجود موضوعه، حالا به خصوص که من و شما مرحوم آخون به این مطلب رفته ایم که وجود اعراض از مراتب وجود جوهره، از دامنه وجود جوهر است. به یک تعبیر بفرمایید منبعث از ذات جوهره. پس دیگه نباید بگیم که حرکات در اعراض حرکاتی است بلعرض. چرا بلعرض بگیم؟ پس بتبع بلعرض نگیم. و خصوصا که روی این مذهب که ما قائل میشیم وجود عرض از مراتب وجود موضوعشه که جوهر باشه. اون وقت و کیفه تصور لوجود العرض ثبات و سکون مع تغییر وجود موضوعه و حرکته. و نمیشه که ما برای وجود عرض ثبات و سکون درست بکنیم در این حالی که وجود موضوعش در حرکت است و در تغییر. چون برای اینکه گفتیم وجود حرکات اعراض بلعرض و بلعرض عارض بر حرکات جوهر میشه، یعنی بس میشه که حرکت جوهری داشته باشیم و اعراض در حرکت نباشه، وقتی ساکن باشه منتها یه وقت میبینی حرکتشون عارض بر جوهر هم میشه، یه وقتی هم متحرک میشه. وقتی گفتی حرکات اعراض بلعرض نسبت به حرکت جوهران، پس میشه در اعراض سکون فرض کرد. خب ولی اینکه اگه واقعا جوهر در حرکته، اصلا هیچگاه اعراض آروم نداره اصلا، چون برای اینکه سلطانشون در حرکت، اینا هم که قوام وجودیشون به این سلطان وجود است. پس معنا نداره که بگیم در اعراض سکون راه داشته باشه. ولی اگه گفتیم اعراض به نسبت به جوهر حرکتشون بلعرض است، یعنی در اینا سکون راه داره و گهگاهی حرکت بر اینا عارض میشه. اینجوری ولو کان کذالک. خب حالا تازه اگر ما با فرض این که من و شما قائلیم که جوهر دائما در حرکت، با فرض حرکت جوهری دائمی، اگر بخوایم در اعراض به اصطلاح تصور ثبات و سکون رو بکنیم، لوکان کذالک، یعنی اگر امکان داشته باشه که تصور بشه وجود عرض ثابت و ساکن باشه با تغییر جوهر، با حرکت جوهری، پس لستغنا فی وجودهی عن وجود موضوعه. پس باید اعراض در وجود خودشون از وجود جوهر مستغنی بشن. چرا؟ برای این که حرکت جوهری همیشگیست و گاهی پیش میاد که اعراض او حرکت ندارن، اعراض او حرکت ندارن و حرکت در اعراض بر اینها بلعرض عارض میشه نسبت به جوهر. خب پس معلوم میشه که اینا نسبت به جوهر استقلال وجودی دارن، استغنا دارن، هذا خلفهم. این که اصلا خلاف فرض پیش میاد، که برای این که فرض ما اینه که اعراض تابع جوهرن، از متن جوهرن، و قطعا وقتی اعراض تابع جوهر شدن باید بفرمایید که حرکات این اعراض هم تابع حرکت جوهره، و حرکت جوهر علت دوام هست، پس حرکات اعراض هم دائمی است. اینی که اگه بگی حرکت در اعراض بلعرض است نسبت به حرکت در جوهر، این تالی فاسد خلف پیش میام. پس فل حقو ان هذه المقولات، مقولات تل عرضیه، متحرکتون حقیقتا به تبع حرکت الجوهر لا بالعرض، که پس باید بگی مقولات عرضیه اینا حرکتشون در حقیقت به تبع حرکت جوهره، نه بالعرض الى حرکت الجوهره. چون بالعرض باشه یعنی گاهی اینا ساکنن، گاهی حرکت اینها بر جوهر عارض میشه. بالعرض دیگه این چیزی که عارض بر یه شیء میشه، شدی وقتی عارض بشه شاید هم نشه. پس حرکات در اعراض رو ما اگه بالعرض بگیریم در اونا احتمال سکون میره، ولی اگه حرکاتشون رو به تبع حرکت جوهر گرفتیم هیچگاه ما در اعراض سکون نداریم. خب این فرمایش مرحوم جناب علامه خیلی لطیفه، حقه، و از این که حرکات در اعراض به تبع جوهر است، همونی که الان چند بار آقام تو تقریبا دو تا دلیل قبلی هم همینو مطرح فرمودن که حرکت در اعراض به تبع حرکت جوهره و خود اعراض هم تابع جوهرن، نه عارض بر جوهر باشن. چون عارض بر جوهر باشن یعنی یه وقتی میشه خودشون باشن جوهر نباشه، استقلال داشته باشه، یه وقتی هم بله بر جوهر عارض میشه. اینطور مثل این که این رنگ جداگانه توی قوطی بود، دیوارم جدا بود، بعد حالا این رنگ آوردیم زدیم به دیوار، عارض بر دیوار کردیم، پس این میشه بالعرض عارض. ولذا اگر هم به توسط در تعبیر اعراض را اعراض گفتن، این همین اندازه بله به روش مشائیست، وگرنه باید بگیم اعراض توابع هست. اون وقت اسم مقولات باید بگذاریم مقولات عشر، یک مقوله جوهر داریم و نه مقوله تابع. این طوری، یا اگر در بعضی از مقولات قائل شدیم که این مقولات از اعراض منبعث از ذات جوهرن، بعد بگیم که خب از مقولات سه قسمن، یک قسم جوهره، یک قسم مقولات تابعی که از متن جوهر منبعث میشن، اینا رو بگیم مثلا توابع، و یک سری از مقولاتی که منبعث از متن جوهر نیستن عارض بر جوهرن، اینا بشن اعراض. فرض جده رو بگیریم عرض، اضافه رو بگیریم عرض، مثلا ملک رو بگیریم عرض، ان یفعل و ان ینفعل رو عرض بگیریم، بعد اینا بشن چی؟ اعراض. چرا؟ برای اینکه اینا منبعث از ذات جوهر نیست، ولی کم و کیف و وضع و این رو بگیم اینا دیگه اعراض اسمشون نباشه، توابع هم. ولذا ما جوهر و توابع جوهر و اعراض جوهر داریم، که جوهر خب روشن یک منقول است، بعد توابعش چهار تاست، کم و کیف و این و وضع، بعد مثلا اعراضش میشه پس پنج تای دیگه که جده و ملک و اضافه و ان یفعل و ان ینفعل. تو اون وقت مجموعه مقولات به دو قسم جوهر و عرض تقسیم نشه، به سه قسم جوهر و تابع و عرض تقسیم بشه، که اگه اینجوری در پیش بگیری. مگر اینکه یک کسی بگه نه به غیر از این چهارتا تمام اون اعراض دیگر هم تابع جوهرن، یعنی منبعث از متن ذات جوهرن، که اون نمیشه گفت. پس به یک تعبیر شاید مشابه توسعی در تعبیر اسم این نوت و مقوله رو گذاشته اعراض، اگر نه همه اعراض نیستن که عارض بر جوهر باشن، بلکه چهار تایشون تابع جوهرن، بلکه به یک تعبیری منبعث از جوهرن. اون وقت مقولات چیز میشه، تقسیم میشه به جوهر و توابع منبعث از جوهر و اعراض عارض بر جوهر. میشه مثلا حالا پنج قسم این، چهار قسم اون، میشه نه قسم، و یه قسم جوهر بشه مقولات ده تا. از اینجوری بگیر. این که پس اصلا مشا اسم هر نقط و مقوله رو گذاشته مقوله عرض، این اصلا وفق نمیده، و برای اینکه بعضی از مقوله ها واقعا از متن ذات جوهر منبعث است. خب اون وقت روی این حساب حرکات در اعراض هم برمیگرده به همین. اون وقت یکی میگیم حرکت جوهری، حرکت توابع جوهر، حرکت اعراض بر جوهر. حرکت جوهری خب مربوط به خود ذات جوهر میشه، که به این معنا که اصلا جوهر این حرکته، بعد اعراض هم اینجا اونها اون توابعشون، اون توابع هم حرکتشون تابع حرکت جوهره و حرکت اعراض که پنج تا هم هست اینا بالعرضه الان جوهر باشن. این طوری. خب حالا غرض منظور این که مرحوم آقای طباطبایی تو تعلیقه میخوام به جناب آخوند عرضه کنن که آقا جان شما در عبارتتون آوردید که حرکات اعراض بالعرض است نسبت به جوهر، تعبیر نفرمایید. این با فرمایش حرکت جوهری که خود شما قائل هستید هم وفق نمیده. بفرمایید که حرکات اعراض به تبع حرکت جوهره، لا بالعرض، اینجوری نفرمایید. و نیز حضرت استاد طباطبایی رضوان الله علیه در تعلیقی بر فصل 23 مسلک ثالث اسفار فرموده است: فالحق ان القول به وقوع الحركه في مقوله الجوهر يستتبع القول لوقوعها في جميع المقوله. یه مطلبی همی که الان اینه که وقتی ما واقعا قائل شدیم که جوهر در حرکته، دیگه بعد از اون نباید بگیم که حالا در اعراض 4 مقوله در حرکته که مشا از قدیم میگفت، چون مشا این از قدیم میگفتن که چیز از بین مقولات اعراض 4 در حرکتن، توی اون 5 تای دیگر حرکت رو پیش نیاورد. دلیلش هم اینه که چون اینا قائل به حرکت جوهری نبودن. حرکت جوهری که قائل نباشید، خب به ظاهر میشه در کم و در کیف و در وضع و در عین حرکت پیدا کنی، اما در مابقی اینها دیگه نه، حرکت پیدا نمی کن. اما وقتی حرکت جوهری رو قائل شدیم، خب اینها اعراض کیان؟ اعراض ای جوهرن. حالا یا اعراضی هستن که تابع جوهرن که منبعث از متن ذات اویان، یا نه اعراضی هستن که تابع او نیستن که از متن ذات او بیاین، عارض بر او هستن. از اون ورم که میدونیم این اعراضی که عارض بر جوهرن هیچگاه بی جوهر نیستن، خلاصه چون برای اینکه عرض دیگه هستن میخواد وجود پیدا کنه باید برای جوهر باشه. حالا یا منبعث از ذات جوهر است و برای اوست مثل اعراض تابع، یا نه منبعث از ذات جوهر نیست، عارض بر جوهره. بالاخره عارض بر جوهرم که باشه، بالاخره این عرض رو نمیتونی بی جوهر درست کنی، که حتما باید با جوهر باشه. اون وقت وقتی حرکت جوهری شد یه امر قطعی به تعبیر آقای طباطبایی دیگه، پس دیگه باید بگیم در تمام مقولات نهگانه عرضی همه باید یک تعبیر، همه باید حرکت داشته باشه، چون هیچگاه هیچ عرضی که از جوهر جدا بشه نیست، حالا یا از خود او آمده یا نیامده، خلاصه قوامش به جوهرش. پس حالا که آره قوام او به جوهر است، حالا یا از خودش آمده به عنوان منبعث یا نیامده، پس قطعا تمام اعراض در حرکت هم. ما اصلا عرض ثابت نداریم. پس به یک تعبیری اصلا ما در نظام هستی سکون نداریم. سکون در صورتی قابل ترسیم بود که ما حرکت جوهری نداشته بودیم، ولی وقتی قرار شد حرکت جوهری داشته باشیم، یک، و اعراض، چه اعراض تابعی چه اعراض عارضی، اینها هم که هیچ گاهی جوهر نمیشن، برای اینکه اصلا وجود فی نفسشون عین وجود جوهرشونه، عین وجودشون برای جوهرشونه. پس بنابراین جوهر که علی الدوام در حرکته، پس اعراض هم مطلقا در حرکتن، پس ما اصلا در نظام هستی طبیعت سکون راه نداره. به فرمای جوهر طبیعت و توابع و اعراض اون مطلقا به شراشره در حرکت هم. اصلا سکونی که قرار یک شیعی باشه که این قرار تو متن ذات یک شیعی قرار بگیره راه نداره، هیچ راه نداره. ولی حالا اگه سکونی هم تصور میشه تو حرکت هایی مثل نقلی اینها حرف پیش میان، ولی که حالا شخص داده از اینجا حرکت میکرد میرفت اون نقطه، 2 رفت وایستاد، سنگی از اینجا داشت میرفت به فلون جا، بعد حالا اونجا فلون نقطه توقف کرد، این معناش این نیست که یعنی اعراض این سنگ به اصطلاح همه ثابت شدن و اعراض او سکون پیدا کردن و قرار پیدا کردن. نه این حرکت نقلیش از اینجا و اونجا این توقف توش پیش آمده، نه اینکه اعراض همه ثابت شدن یا جوهر ثابت شد. پس بنابراین طبق این فرمایش دیگه با حرکت جوهری همه اعراض در حرکتن. اینه که حق اینه که قول تحقیق اینه که قول به وقوع بله حق اینه که قول به وقوع حرکت در مقوله جوهر مستتبع هست، قول مروقوع این حرکت رو در تمام مقولات، چون هیچکی نمیتونه ثابت بشه. و باز عبارت دیگر هم اینه و تحقیقو یا والحقو ان تحقیق، مثلا ان القول به وقوع الحرکه فی الجوهر المادی، اگر ما قائل شدیم که حرکت جوهری داریم، مع القول به کون وجود الارض من مراتب وجود الجوهر، علاوه از این که قائل به حرکت جوهری هستیم، وجود ارض را هم از مراتب وجود جوهر هم که بدونیم، پس این قول هم به تحقیق یستلزم القول به استیعاب الحرکه جمیع المقولات الارضیه را، این قول هم بازم مستلزم این قول میشه که باید حرکت در تمام مقولات ارضیه به صورت استیعاب فراگیر باید همه رو فرا بگیره، چون برای اینکه سلطان داره میره و سلطان داره حرکت میکنه میره و یه کسی که عارض بر سلطان است بگه خب تو برو من اینجا ساکن میمونم، خب تو که بدون من قوامی نداری، چیزی نمیخوای ساکن باشی، پس حتما تمام اعراض دارم میشه. اونم مقولات عرضیهی که هی من مراتب الجوهرن، این از مراتب جوهرن، نمیتونه از جوهر جدا بشن، و که این مقولات عرضیهی که ظهورات جوهریت المستقله، اینا ظهورات جوهرن. خب ظهور جوهر که نمیتونه از جوهر جدا بشه، پس جوهر داره حرکت میکنه، ظهور او هم در حرکت. پس فکون الاعراض غیر خارجت الوجود عن وجود موضوعها، عبارت اخراست دیگه، پس اعراض بودن اعراض فکون الاعراض غیر خارجت عن وجود موضوعها یستلزمو ان تکون جمیعا متحرکتا به حرکت موضوع حل جوهری سیالتا به سیاله، دیگه عبارت اخرى میشه. پس بودن اعراض که خارجت الوجود از وجود موضوعشون نیستن، این مستلزم این است که تمام این اعراض باید به حرکت موضوع جوهریشون متحرک باشن و به سیالان او هم سیال باشن. حرکت جوهری هم که هیچگاه وقوف نداره، پس حرکات در اعراض هم هیچگاه توقف پذیری نداره اصلا. حالا و این کنان و شاهدها ثابتتن واقعتن ساکنن که موضوعها، حالا بله گاهی اگر که ما این اعراض را گاهی ثابت و ساکن میبینیم همانند موضوعشون، بلی که همون جوری که حرکت جوهری خیلی برای ما مشهود نیست، چه بسا حرکات در اعراض هم برای ما گاهی مشهود نباشه. ولی به این کنان و شاهدها، گاهی ما اعراض رو ثابت میبینیم، حالا خیال میکنیم این درخت که الان زمستان شده دیگه قد اود ایست کرد، از بهار که شروع شد باز شروع کرد به برگ و بر زدن و به نمیدونم به رشد کردن و به کم کیفش تغییر پیدا کردن ایناست. پس از اول پاییز شروع کرده به رکود، مثلا تا بهار 6 ماه راکت بود، ما اینجوری الان میبینیم دیگه که انه حرکت کم و کیف این درخت چی شده دیگه، ایستا شد. بعد از بهار دوباره شروع کرده به حرکت، این اگر چه ما ساکنش میبینیم اما واقعا که هیچ کس ساکن نیست. پس فالجوهر المادی و متحرکتون سیالتون فی جوهریتها مع جمیع مالها من الاعراض المغولیه، پس جوهر مادی خودش متحرک در جوهریتش و تمام اعراضی هم که با او هستن همه اینا متحرکن در حرکتن، حالا کائنتن ما کانت، هر جور اعراض میخوام باشه، چه اعراض منبعث از ذات جوهر چه اعراض عارض بر جوهر، حالا ولو اعراضی عارض بر جوهر هم باشه، اما خب بالاخره هیچ گفت که نمیشه یه عرضی رو از جوهر جدا کن بگی حالا اینجا تو ساکنی گاهی، بعد وقتی میای به جوهر که عارض میشی اونجا متحرکی. خب عرض که هیچ کنه میتونه بی جوهر باشه. وقتی عرض، حالا چه عرضی که از ذات جوهر بیاد من به اسمس کم و کیف، چه عرضی که از ذات جوهر نیاین عارض بر جوهر باشن، اما بالاخره عارض بر جوهر است. خب جوهر در حرکت و حرکت بود بکنه دیگه، بی حرکت نمیتونه باشه که. پس ما استدلال رو میتونیم تو کل اعراض پیاده کنیم، بگیم کل اعراض چون جوهر در حرکته همه در حرکته، ثابت هست. اما این نسبه بین اعراض که ثابت، اون معتبر نیست اصلا تو این بحث ما. حالا اعراض نسبت به هم چگونه هستن، این عرض منبعث از ذات جوهره، اون یکی منبعث از ذات جوهر نیست و امثال اینا، اینا اعتبار نداره. به هر حال نسبت بین اعراض ما کار نداریم، اونی که برای ما مهم است اینه که عرض قوام او به جوهره، حالا چه عرضی باشه که از خود جوهر آمده باشه یا عرضی که از جوهر نیامده باشه، به هر حال چون قوامش به جوهره قطعا حرکت او هم به تبع حرکت جوهره. اینطور پس این که مرحوم آخون راجع به حرکاتی مثل حرکت کم و کیف و بعد عین و وضع و اضافه و ملک و امثال اینها فرمود که فهیه، پس این اعراض، این مقولات، اینا حرکتون بالعرض لا بالذات، فرمود که اینو ما قبول نداریم. حرکت رو بالعرض نفرماییم، به تعبیر بگید حرکت به تبع باشه، مطلقا حرکات اعراض به تبعه. خوبم مرحوم جناب علامه با این دو تا تعلیقی که الان خوندیم از عهده پیاده کردن حرف برآمده. خلاصه متعلق سبزواری در تعلیقی بر آخر فصل دوم مسلک چهارم اسفار فرماید: والحق ان جمیع الاعراض کالطبیعت سیالتون. حق اینه که تمام اعراض همانند خود طبیعت همه سیاله هستن. ما اصلا عرض ساکن نداریم، مثل مشا نیستیم که بگیم در چهار مقوله عرض و حرکت هست، در ماوقی حرکت نیست. اون روی اون مبنا بود که اینا حرکت جوهری نپذیرفته بودن، اما ما که حرکت جوهری رو پذیرفتیم عرض ثابت نمیتونیم داشته باشیم. الا اینکه ان عدم القرار فی بعضها معتبرون فی وجودها کلتی یقعو فی الحرکت، جز این که قرار نداشتن یعنی حرکت داشتن، که عدم قرار که میشه حرکت، در بعضی از اینها معتبر در وجودشونه، کلتی یقعو فی الحرکت، مثل اونا اون مقولات و اون اعراضی که درشون حرکت میشه. و فی بعضی ها فی مفهومه ها، در بعضی هم تو مفهومشون حرکته، یعنی عدم قرار خوابیده است، مثل چی؟ که ان یفعل و ان ینفعل و متا و حرکت. چون الان ببینی حالا علاوه از این که خود مقوله ان یفعل و ان ینفعل و متا و حرکت اینا، علاوه از این که خود اون وجودشون در خارج متحرکه، اینا اصلا مفهومشون هم متحرکه. ان یفعل یعنی چی؟ یعنی اونی که علت دوام در حال افاضه است. ان ینفعل یعنی چه؟ یعنی اونی که تدریجا و علت دوام در حال استفاضه است. بعد خود متا یعنی چه؟ متا یعنی زمان دیگه، زمان یعنی اونی که اصلا به تدریج در حال تسرم، زمان اصلا خودش ایستا نیست که. بعد خود حرکت چی؟ مفهوم حرکت، حرکت هم اصلا خودش یعنی دائما حرکت. بله بعضی ها پس در مفهومشون حرکته، بعضی ها در وجودشون حرکته. و فی بعضی ها هم یقع او بالعرض لمنش انتظائه ها کل اضافه، بعضی ها هم به اصطلاح در اونها حرکت واقع میشه، اما حرکت بالعرضه، منتها به خاطر منشأ انتظائشون، مثل قضیه اضافه، اضافه ای که مثلا بین ابوت و بنوت زیده، که خب این اضافه به تبع اون منشأ انتظائش میشه میشه حرکت، ولذا اینجا حرکت او بالعرض. پس طبق این حساب ما به اصطلاح حرکت وجودی داریم، حرکت مفهومی داریم و حرکت بالعرض، تقسیم بندی مرحوم جناب متعلق سبزواری که خب اینم موزونه و بعید نیست مرحوم آیه مرحوم صدر متعلق اینه که در اون عبارتشون حرکت بالعرض آوردن، شاید مثلا و دیگه به صورت کلی که یک نحوه اینها رو هم شامل بشه. اون اشکالی که مرحوم آقای طباطبایی بهشون وارد کردن، اون اشکال آقای طباطبایی به حق، برای اینکه اعراض اگر در وجودشون تو خارج بگیریم خود تابع وجود جوهره، یعنی به یک تعبیری قوامشون به وجود جوهره، حالا یا تابع به معنای منبعث از اویان یا تابع به معنای عارض از او هستن. خلاصه الان عرض قوامش به جوهره در متن وجودی، این هیچگاه نمیتونه حرکاتش بالعرض باشه، باید حرکاتش اگرم گفتیم به ذاته یعنی به تبع، که حالا این کلمه به ذات را الان آقای طباطبایی جان آوردن فرمودن اون باید به تبع باشه لا به ذات باشه، به تبع حرکت الجوهر باشه، یه جای دیگر هم فرمود به ذات نباشه. این معنای به ذات رو به معنای مثلا به تبع بگیریم به این صورت. اما مرحوم آقای متعلق سبزواری اومدن یک نحوه تقسیم کردن حرکت رو در بین اشیا، اونایی که وجودشون حرکت داره خب اونها اصلا عدم قرار در وجودشون معتبره، اونایی که تو مفهومشون حرکت هست، عدم قرار که حرکت باشه تو مفهومشون معتبره، یکی در مثل اضافه که تو خود او حرکت مستقیم نیست، به تبع منشأ انتزاعشه که بچه چون اضافه منشأ انتزاع میخواد دیگه، اضافه خیلی خیلی مقوله و ضعیفترین مقوله است. زید به نسبت به امر پدر است که او به نسبت به این پسره مثلا یا فرزنده، بعد میگیم اینو ابوت مثلا، این میشه یه اضافه. اضافه خیلی وجود ضعیف داره، به طرفین وابسته است تقریبا، ولذا اضافات که انهو مثل این که مثلا جزء عرض نباشند دارن پایین تر از عرض می افتن تا این حد مثلا، یا حالا اگر در منطق اون اقسام اضافه، اضافه مشهوری و اضافه مقولی رو اونایی که خوندیم هم اونا رو در مد نظر داشته باشن. خیلی بیان مذکور متعلق سبزواری بسیار موزون است و معال کلام استاد علامه طباطبایی نیز بداند، چون مرحوم طباطبایی بحث رو برده روی وجود مقولات عرضی، که بالاخره مقولات عرض وجودشون اینها دامنه وجود جوهر هم. حالا یا به تعبیر ما از خود وجود جوهر منبعث میشن یا بالاخره عارض بر جوهر شدن، خلاصه به او قائم. وقتی قائم باشن حرکات در اعراض بالعرض نمیتونه باشه، باید به تبع باشه. پس او فرمایش آقای طباطبایی با حرفی که مرحوم متعلق سبزواری زده با هم دیگر تنافی نداره، اونم شاید به همین معنا باشه، منتها ایشون رفته تو داخل وجودش که مرحوم آقای متعلق سبزواری اینو قسم اولش کرده بود، منتها قسم اول رو بخواید جریانش بدی خب میره تو تمام مقولات پیاده میشه دیگه. تدبر ترشد انشاءالله تعالی شن. خب اینها الان میبینید مرحوم آقای طباطبایی و جناب متعلق سبزواری و مرحوم آخوند صدر متعلقین در اثبات حرکت جوهری در این برهان آمدن از اعراض به طور اطلاق استفاده فرمود، اما آقا آمده در برهانشون از در تابعیت اعراض در وجود و همه آثار و احکام به جوهر رو گرفتن دلیل حرکت جوهری، و این برهانشون رو بردن روی اعراضی پیاده کردن که اعراض منبعث از ذات جوهره. چرا؟ برای اینکه این دغدغه هایی که الان این چند تا عبارت آخوند و آقای طباطبایی جان و مرحوم آقای حاجی جان نقل فرمودن دیگه این دغدغه ها نباشه، اصلا برهان صاف راه خودش رو پیدا میکنه و پیاده میشه و خلاصه نشأه طبیعت پر است از تمام اشیا، از کم و کیف و بعد عین و با وضع. خب وقتی که اینها منبعث از ذات جوهرن و در حرکتن، خب پس قطعا حرکت جوهری یه چیز قطعی است دیگه. اینه که آقا می فرماد ولیکن راقم را در بیان حرکت جوهری اهتمام و عنایت به اعراض طبیعی منبعث از متن جوهر طبیعی است که در اثبات مدعا بی دغدغه می نماید. این راحته، چون راجب اون اعراض دیگر بیاریم تو برهان جا بدیم، همین مثلا فرازنشی پیش میاد که الان داشتیم، ولی بی دغدغه است. حالا خواه از حرکت مطلق اعراض به حرکت جوهر طبیعی متحرک به تب و به تبع تعبیر شود و خواه متحرک بالعرض، خلاصه هر جور بخوای تعبیر بفرمایید، ما وقتی بحث ببریم روی هر اعراض منبعث از ذات جوهر دیگه راحت میشیم، برهان صاف پیاده میشه و مطلب به اتمام میرسه که دیگه و تو اون گیرو داره اینکه آیا اونها حرکتشون به طبع و به طبع هست یا حرکتشون بالعرضه، تو ایوادی نمیافتیم راحتی. خب چهار دلیل دیگر بر حرکت در جوهر برهان انقلاب ماهیت عرض به جوهر است. در بیان اون گویی این دلیل خیلی راحته، با همون فرمایشات قبلی که برز سندیم خیلی هم مشکل ندار. یه وقتی میخواد یک عرضی بر اساس حرکت یواش یواش اشتداد پیدا کنه، جوهر بشه، اون مانعی نداره. مثل این که نطفه انسان ابتداعاً که نفس در او به صورت جوهر که موجود نیست، که اصلا مجرد هم موجود نیست بر اساس جسمانیت الحدوث، اونجا میگیم یک استعداد و قوه و توانی در نطفه هست که این استعداد الان به اصطلاح ماده نطفه و جسم نطفه حامل اونه. بعد این استعداد همون جوری که خود جرم نطفه و جوهر نطفه حرکت جوهری میکنه، علقه میشه، مضغه میشه، جنین میشه، یه کودک میشه، از مادر به دنیا میاد، جسم چند کیلویی میشه، چه همینجور که این طرف حرکت جوهری میکنه، همینجور هم اون قوه و استعدادی که در این نطفه هست اون هم یواش یواش بر اساس حرکت جوهری و اشتداد میرسه به سرحد نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی و سر از نفسی که جوهر است سر از تجرد در میاره. حالا میشه جوهر مجرد. این جوهر مجرد ابتدا کی بود؟ یه قوه بود، قوه مادی، اونم یه قوهی بود که تازه عرضم بود، اما بر اساس حرکت جوهری از عرضیت رسید و شد نه تنها جوهر جسمانی که بالاتر شد، جوهر روحانی که به تعبیر مرحوم آخوند در اسفار فرمودن که وقتی نطفه رو نگاه میکنی میبینی اون قوه و استعداد در این نطفه که انهو من سنخ الملکوته. چرا؟ برای این که اکنش برای این که همین الان از سنخ اونیست، ولی حرکت جوهری بفرماید کم کم از سنخ ملکوت میشه، میشه نفسی که نفس ناطقی مجرد به تجرد برزخی و بالاتر تجرد عقلی و هنوز برو بالاتر فوق تجرد. این از کی اومده این جوهر به این عظمت؟ از یه قوه و استعدادی که اینقدر ضعیف بود که محتاج به نطفه بود که در اون منتبع باشه. بعد یواش یواش این عرض منتبع در جوهر مادی شد جوهر مجرد عقلی و فوق عقلی. ببین کجا تا با کجا. این پس این روال اشکال نداره. اما اگه یه چیزی واقعا عرض است و ماهیت عرضی او قوام او هم به یک جوهره، بعد بگیم حالا اینه که الان عرض است و قوام او به جوهر اوست، این یک دفعه دفعتا انقلاب پیدا کنه و خودش بشه جوهر بدونی که حرکت کنه، این خب لازمش انقلاب در ذات است، انقلاب در ذات محال. حالا ما حرفمون اینه که ما میخوایم حرکت جوهری اثبات کنیم دیگه. میگیم آقا در اعراض که حرکت هست شکی نیست. خیلی میگیم اگر در اعراض حرکت هست باید در جوهرم حرکت باشه. چرا؟ برای اینکه اگر در اعراض حرکت باشه و در جوهر حرکت نباشه، حرکت کردن عرض خودش یک حکمیه، یک اثری، یک حقیقتی. بالاخره عرض حرکت بکنه تا حرکت نکند با هم فرق نمی کنه. عرض متحرک با عرض ساکن حل یستوی با هم دیگه با هم مساوی هم که مساوی نیستن. پس قهرن اگر عرض حرکت داره که داره، یقینا می بینیم اعراض در حرکت هم، پس حرکت اعراض میشه یک آثار وجودیش، میشه یک اثر، یک حکم. خب اگر بخواد عرض حرکت داشته باشه، جوهر متحرک نباشه، جوهر متحرک نباشه، پس لازمش اینه که عرض از جوهر جدا بشه و برای خودش استقلال پیدا کند و یکی از آثار او که به نام حرکت هست از خود او متمشی بشه، که این اثر حرکت او ربطی به جوهر نداره، که عرض قائم به جوهر باشه اما حرکت این عرض قائم به حرکت جوهری نباشه. چون فرض اینه که بگیم جوهر ثابت حرکت نداره، فقط این عرض قائم به جوهره و حرکت این عرض اثری است که از خود این عرض ربطی به جوهر نداره. اگه این باشه، پس لازمش اینه که حرکت در عرض اثری باشه که متمشی بشه از خود ذات عرض استقلالاً و استغناءاً عن الجوهر. و این لازمش اینه که پس انقلاب در ذات پیش بیا، انقلاب ماهیت عرض به جوهر بشه. چرا؟ برای اینکه باید این عرض خودش جوهری بشود که از ذات او به نام یک اثری به نام حرکت متمشی بشه. پس این که محاله. پس نتیجه این میشه که اگر اعراض در حرکتن، معلوم میشه حتما جوهر در حرکته، که همون جوری که خود عرض تابع جوهر است، حرکت او هم تابع حرکت جوهری باشه. وگرنه اگه حرکت جوهری نباشه، لازمش اینه که عرض انقلاب ذاتی پیدا کنه، از عرض بودن خودش جوهر بشه که تا یک اثری به نام حرکت از خود او صادر بشه. اینم که محاله. خب حالا در بیان آن گوییم بنابر انکار حرکت جوهری، اگه ما حرکت جوهری قبول نکنیم، بگیم خود عرض عارض بر جوهره، قبول داریم، اما حرکت در عرض نیاز نیست که حرکت جوهری باشه، حرکت جوهری نفی میکنیم. خب خیلی خوب، روی بنای این نفی حرکت جوهری حرف پیاده میکنیم، میگیم بنابر انکار حرکت جوهری لازم آید که عرض از حقیقت عرضیت خود خارج شود و منقلب به جوهر گردد، و حال این که انقلاب ماهیت به ضرورت محاله. یه چیزی ماهیتش عرضه، ناگهانی انقلاب پیدا کنه بشه جوهر، این محاله. بله، اون وجود عرض در سیر جوهری خودش میشه جوهر، اشکال نداره، مثل اون نطفه‌ای که مثال زدیم، اون وجودش در خارج الان عرضه، بعد همینجور و قوی میشه، قوی میشه، میشه چی؟ میشه جوهر، اشکال نداره. بعد هم قطعا اون موقع که عرض بود از اون ماهیت عرضی انتظام میکردیم، بعد وقتی هم که جوهر شد از اون ماهیت جوهری انتظار میکنیم، اشکال نداره. اما خود ماهیت عرض یک بار جوهر بشه، این محاله. یا ماهیت جوهر عرض بشه، این محال. انقلاب در ذات محال است، الان به این معنا رو داریم میگیریم. بعد انشاءالله بعدا بحث پیش میاد که انقلاب در ذات به نحو اطلاق بدون حرکت جوهری محال بود، وقتی قانون حرکت جوهری اثبات شد، انقلاب در ذات محال دیگه نیست. منطقه اون انقلاب در ذات محال نیست بر اساس حرکت جوهری، غیر از اینیست که الان داریم میگیم. این انقلاب ماهیت از ماهیت عرضیه به ماهیت جوهریه میشه که محال. توضیحا این که عرض در وجود و شؤون خود به هیچ وجه استقلال ندارن، بلکه تابع محض جوهر موضوع خود است و بدون ارتباط به موضوعش هیچ حکم خارجی و اثر وجودی برای او متصور نیست. برای اینکه عرض وقتی ذات او قائم به جوهر شد، پس تمام آثار او هم باید قائم به جوهر بشه. اما اینکه جوهر خودش ذات او فی نفسه عین وجود او مال لغیر مال جوهرشه، دیگه معنا نداره که یک اثری از آثار این وجود عرض مربوط به خودش باشه بی ارتباط با جوهر. و بنابر حرکت انکار حرکت در جوهر لازم آید که مثلا در صورت حرکت جسم در کم و کیف و کم، هر یکی از کیف و کم با قطع نظر از موضوعش در این حکم که خروج از قوه به فعل تدریجن است مستقل باشه که حرکت باشه. پس حرکت عرض تحقق پیدا کرده اما جوهر که متحرک نیست، این حرکت در عرض مال خود عرضه، فرض مال ذات عرضه، رفتی به جوهر نداره. پس به ضروره لازم آید که ماهیت عرضیت از ماهیت عرضیت خود خارج و منقلب به جوهر شود. و حال اینکه انقلاب ماهیت که در اینجا انقلاب ماهیت عرضیت به جوهر است محال است، و همچنین در اعراض دیگر. حالا ما در کم و کیف رو مثال زدیم. پس بنابراین اگه بنا شد خود وجود عرض تابع جوهر باشه، باید تمام آثار عرض هم تابع آثار جوهر باشه. اگه این عرض حرکتی داره، باید تابع حرکت جوهر باشه. اگه این عرض مثلا، حالا الان بیشترین اثرش رو نوعا ما حرکت میگیریم دیگه، مهمترین چیزش. حالا اگه آثار دیگری داره، بازم باید آثار او رو مستند بکنی به جوهر، وگرنه بدون استناد به جوهر بخوای برای خود عرض اثر استقلالی درست کنی، خب از لازمش اینه که عرض از عرضیت در بره، خودش از جوهر جدا بشه، مستقل بشه دیگه، چون یه اثری مربوط به ایشونی که ایشون استقلالاً این اثر را ایجاد کرده، ربطی به جوهر نداره، پس میشه از جوهر مستقل. و همچنین در اعراض دیگر. و اما بنابر حرکت در جوهر، قاعده تبعیت اعراض بر قوت خود باقی است دیگه. خوب میشه عرض تابع جوهره، حرکت در عرض هم تابع حرکت جوهره دیگه. و انقلاب مذکور منتفی است. چرا؟ برای اینکه اگه برای عرض حرکتی قائل شدیم، به تبع حرکت جوهر قائل شدیم، از او جدا که نکردیم انقلاب پیش بیاد. چه اینکه اعراض منبعث از متن جوهر که از شؤون جوهرن، خروج تدریجی اونها از قوه به فعل به تبع به تبعیت خروج تدریجی جوهر از قوه به فعل خواهد بود. و قانون عرضیت که تابعیت محض است محفوظ است و هو المطلوب، مطلوب ما همین. پس بنابراین اگر اعراض در حرکتن، حرکات در اعراض تابع حرکت جوهری است، پس معلوم جوهر در حرکتی که اعراض در حرکتن، وگرنه جوهر ساکن باشه و اعراض در حرکت باشه و اسناد حرکات رو به خود اعراض بدی، لازمش انقلاب و در ذات پیش میاد که محاله. اینا یه دلیل. این دلیل برهان دوم رساله حرکت جوهریه و تحولات ذاتیه استاد آیت الله رفیعی قزوینی قدس سره و شریف است و بیان ما مستفاد از بیان اون جناب است، که انشاءالله بعد رساله حرکت جوهری مرحوم آقای رفیعی قزوینی رو هم در آخر این کتاب آقا میاره و تعلیقاتی که خودشون دارن هم میاره، که الان اینا رو انشاءالله بخونیم. اونجا دیگه اصلا شاید بعضی جا بعضی مطالب نیاز به خوندن نباشه، یا اگه بخونیم دیگه با سریع در بریم، چون حرفا حل شده اینطور. انشاءالله الحمدلله رب العالمین.